محقق بشه، من فکر میکنم نتایجش بسیار روشن خواهد بود در انتهای برنامه.
با توجه به اینکه ظرفیتش وجود داره و بله. شاید با یک برنامه ریزی صحیح و دقیق بتونیم که در راستای تحقق رشد بخش املاک و انبارداری 10% که به صورت متوسط برای هر سال در طول اجرای برنامه 7 پیشرفت نظر گرفته شده دست پیدا بکنیم. امیدواریم که این اتفاق بیفته. همچنان شنونده برنامه 7 هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه 7 خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدوم از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، یه نکته مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره. با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها می‌گذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه 7 و در برنامه امروز با همراهی جناب دکتر علیرضا افخم، معاون برنامه‌ریزی دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداری و امن نقل جاده‌ای، به موضوعات و احکام و تکالیف برنامه 7 پیشرفت در حوزه ترانزیت و حمل و نقل میپردازیم. آقای دکتر افخم، بحث منابع مالی مطرح هست، اختلافی هم وجود داره بین منابع مالی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی هست و آنچه که مورد نیاز هست. در این رابطه هم توضیحات شما رو شنونده.
خیلی لطف میکنید از سوال بسیار به جایی که الان داشتید. میبینید ما خب در وزارت را برای اینکه بتونیم برنامه 7 محقق کنیم، ابتدا باید بتونیم زیرساخت و ارگانی که در واقع تازنده در واقع فعالیت ها هستش، منابع مورد کافی رو در دسترس داشته باشیم. ببینید در بخش فرزند جاده‌ای چیزی که الان در اختیار ما هست امسال چیزی حدود 40 همت هستش. اگه بخوایم تکالیفمون رو در برنامه 7 به درستی انجام بدیم در حدود 240 همت منابع نیاز داریم. خب یک بخش شما یه تیم در واقع سازمان مورد نظرمون داشتیم که چه بکنیم با بهره‌وری، با کاهش هزینه ها. خب میشه یه بخشش رو جبران کرد، میشه براش فکر کرد، منتها این اختلاف خیلی زیاد هستش بین 40 یا 50 همتی که نهایتاً میتونه یه سازمان داشته باشه تا اون چیزی که نیاز داره تا اهداف و برنامه‌هاش رو محقق کنه. من فکر می‌کنم که باید بریم به سراغ منابع مالی پایدار و خوشبختانه اینها هم البته توی برنامه 7 یه جورایی دیده شدن. به عنوان مثال در برای بخش راه‌های روستایی سازمان برنامه میتونه در واقع یک خط اعتباری جدیدی باز بکنه که یه بخشی از منابع ما اونجا بتونه هزینه بشه یا یه منابع جدید رو در واقع ببینه. ببینید وقتی ما سلسله مراتب شبکه رو به درستی رعایت در واقع تهیه بکنیم داشته باشیم، از کوتاه‌ترین و کوچکترین سطح خدمات تا بالاترین سطح، از روستا به شبکه راه اصلی، راه اصلی به بزرگراه و آزادراه یا یه خط ریلی پرظرفیت، اونجاست که در واقع به درستی میتونه کار خودشو سیستم حمل و نقل ما انجام بده. من امیدوار هستم که بتونیم در واقع این به این چالش هم در واقع غلبه کنیم و این منابع مالی انشاءالله از امسال در اختیارمون قرار بگیره، حتی نه در واقع صرف در واقع اون عددی که نیاز داریم، هر آنچه که میشود. من تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت و تحقق برنامه‌های هفتم در حوزه حمل و نقل. یک اتفاق دیگه‌ای هم که افتاده و تو برنامه هفتم میتونیم ببینیمش که به عنوان حالا نقطه مثبت بهش اشاره کنم، ببینیم ما سه تا تکلیف داریم برای برخط سازی که سامانه‌هایی مثل سامانه سپهتن الان داره فعالیت میکنه. این برخط شدن در واقع سیستم جابجایی بار و مسافر و اینکه دیدن و رصد در واقع جابجایی بار و مسافر خب خیلی نقش مهمی داره تو صرفه‌جویی انرژی، تو صرفه‌جویی منابع مالیمون. این احکام اگر انشالله به خوبی انجام بشن و همکاری بشه، همکاری خوبی باشه بین وزارت راه و شهرسازی، گمرک و نیروی انتظامی، این هم میتونه کمک کنه توی در واقع پر کردن چالش منابع ما.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر افغم، همچنان شنونده برنامه هفتم هستید.
دکتر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دولت 13 و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران.
یکی از مسائل دیگرمون در نظام اجرای برنامه‌ها هماهنگی بین دستگاهی است. ببینید برنامه مثل یک در واقع کار جمعی ارکستر میمونه. برای اینکه یک سمفونی نواخته بشه همه باید اون نوت خودشون رو درست اجرا بکنن و الا کار انجام نمیشه. مثال عرض میکنم، ببینید شما میخواهید رشد صنعت اتفاق بیفته، ما تکلیف گذاشتیم برای رشد صنعت دیگه، میگیم صنعت باید سالانه به عنوان مثال 8% رشد بکنه. خب این رشد صنعت چه وقت اتفاق میفته؟ وقتی که برقش رو تامین کنیم، گازش رو تامین بکنیم، زیرساختش رو فراهم بکنیم، ارزش رو تامین بکنیم. خب این هماهنگی کجا اتفاق میفته؟ ما در برنامه برای اولین بار تکلیفی داشتیم، ماده 118، تشکیل شورای عالی راهبری. شورای عالی راهبری با ریاست معاون اول تشکیل میشه، دبیرخانه سازمان برنامه است و وزیر اقتصاد عضوه و رؤسای کمیسیون‌های دائمی، وزرایی که ریاست کمیسیون‌های دائمی دولت رو به عهده دارن، اینا باید حداقل ماهی یک جلسه تشکیل بدن. هماهنگی‌ها باید اونجا اتفاق بیفته. اونجا ممکن است فرض فرم وزیر صنعت یه گلایمندی های وزیر نیرو داشته باشد. خب اونجا مطرح میشه، میگه شما این تکلیفتو انجام ندادی، منم اینجا رو نمیتونم انجام بدم. این هماهنگی ها حتما باید انجام بشه، موازی کاری ها باید جلوش گرفته بشه و لذا این هماهنگی خب در این شورای عالی برنامه اتفاق میفته. و مهمتر این که در همین ماده 118 پیش بینی شده که برای هر دستگاه اجرای اصلی که حدود 60 ما دستگاه اجرای اصلی داریم، یک ناظر فنی و یک ناظر مالی تعیین بشود. سازمان برنامه باید ناظر فنی تعیین بکند، وزارت اقتصاد ناظر مالی. این نظار باید دائما گزارش بدن به شورای عالی.
در برنامه هفتم امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا افخم، معاون برنامه‌ریزی دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. بیشتر به ماده 57 که مرتبط هست با اقتصاد دریا محور و بخش ترانزیت پرداختیم با همراهی جناب آقای دکتر افخم، و باید بگیم که تمرکز هستی بر روی حوزه ترانزیت هست. انشاءالله در برنامه‌هایی حتما در رابطه با اقتصاد دریا محور هم گفتگو خواهیم کرد. یکی از نکات نکاتی که آقای دکتر افخم در برنامه هفتم پیشرفت در ماده 57 مورد توجه قرار گرفته اینه که در زمینه حمل و نقل ریلی به سراغ ارتقای بهره‌وری رفتن و هدف رو در راستای جلب مشارکت بخش غیر دولتی در نظر گرفتن و گفتن که اقداماتی باید صورت بگیره. یکی از اون اقدامات اینه که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف کشنده های متوقف بیش از 5 سال رو که بازسازی اونها دارای صرفه اقتصادی هست تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش های مشارکت عمومی خصوصی را اندازی یا واگذار کنه. حالا مباحث دیگری هم از وزارت صنعت معدن و تجارت در واقع تکالیفی رو داره. باز شرکت راه آهن مکلف که قرارهای باری رو به صورت برنامه‌ای مبدا مقصد در واقع سیر بده و مجوز تشکیل و سیر قطار رو به بخش خصوصی غیر دولتی و تعاونی اعطا بکنه. این هم باز تا پایان سال دوم برنامه مد نظر قرار گرفته. آیا این اقدامات میتونه کمک کننده افزایش بهره‌وری از طریق مشارکت بخش غیر دولتی باشه؟
100%. ببینید اینجا در واقع در بحث کشنده ها و تمایل در واقع صاحبان بار برای استفاده از شبکه ریلی ما دو تا مطلب رو بایستی توجه کنیم بهش. بخش اول اینه که اون شبکه مویرگی رو براشون ببینیم، یعنی اینکه بار در واقع از مبادی تولیدی خودش در واقع به راحتی منتقل بشه به ایستگاه‌های در واقع ریلی و از اونجا بارگیری بشه و به مبادی در واقع مقصد خودش متصل بشه. این کار داره انجام میشه، برنامه‌اش دیده شده، یک آیین‌نامه داره تهیه شده، تمام نقاط تولید مثل فرضاً معادنی که سنگ معدن دارن، معادن مختلف دیگه همشون شناسایی شدن، این در واقع شبکه مورگی دیده شده. ولی چالشی که در واقع الان ما باش روبرو هستیم، ببینید ما بعضی قوانین رو در واقع میبینیم خب در زمان خودش مشکلاتی هم داره، میخواد مشکلی رو حل بکنه. به عنوان مثال ما بحث کشنده های ریلی، ما الان نمیتوانیم وارد بکنیم کشنده های ریلی رو از بابت اینکه وزارت صنعت و معدن میگه که باید حمایت بشه از تولید داخل و نمیتوانیم در داخل در واقع به اون مقداری که نیاز داریم تولید بکنیم. این مشکل به نظر من باید در سطوح برنامه‌ای در واقع دولت بهش پرداخته بشه و انشالله امسال براش تصمیم گیری بشه. یعنی اینکه این نیازی که الان ما داریم برای تأمین ناوگانمون و تأمین نیاز همون نقل کالا، این باید امسال براش به نظر من این مشکل در واقع این چالش فکری بشود و برطرف بشود.
بله، و مشوق‌های لازم دیده شده برای مشارکت بخش غیر دولتی در طرح‌ها و احکامی که برای برنامه هفتم پیشرفت مد نظر قرار گرفته. این که باید بپذیریم بهره‌وری رو اگر نیازمندش هستیم، اگر واقعا میخوایم در همه بخش‌های حمل و نقل، باید بریم سراغ بخش خصوصی، و بخش خصوصی هم زمانی ورود پیدا میکنه که انگیزه لازم برای اون ایجاد شده باشه، حمایت‌ها و مشوق‌هایی رو در نظر گرفته باشن. در برنامه هفتم پیشرفت نگاه به چه صورتی است؟
ببینید خوشبختانه اتفاق جالبی که تو برنامه هفتم افتاد و شما به درستی دارید اشاره می‌کنید، بحث مشوق‌ها هستش. ما در برنامه‌های پیشین خب موردی و در واقع به حالت، اگر دوستان توجه کرده باشن شنوندگان عزیزمون، در برنامه‌های پیشین معمولاً با صورت تبصره‌ای مثلا یک مشوقی رو ذیل اون نیازی که تو اون ماده در واقع اشاره شده بود در واقع ما داشتیم. این ما در برنامه هفتم دو سه تا در واقع آیین‌نامه داریم، در آیین‌نامه مشوق‌های ریلی یا آیین‌نامه مشوق‌های جاده‌ای، که اصلا این آیین‌نامه تکالیف بسیار مبسوطی رو در واقع بر دولت، خود دولت برای خودش در واقع دیده که در حمایت از بخش خصوصی داشته باشه. به عنوان مثال در بخش جاده‌ای یا الان به صحبت از ریلی هست، اگر تأخیری رخ بده، اگر ناوگان به موقع تحویل داده نشود، اگر تأمین ناوگان در داخل میسر نباشه، امکان واردات اون ناوگان از خارج از کشور با شرایط بهتری، با عوارض و هزینه‌های کمتری دیده بشه. این آیین‌نامه‌ها که نقطه قوت برنامه هفتم ما هستن، اگر انشاءالله به درستی عملیاتی بشن، من فکر می‌کنم مشوق‌های خیلی خوبی باشن برای بخش خصوصی.
و این انتظار رو دارید که در راستای برنامه هفتم پیشرفت در طول 5 سال ما شاهد افزایش سهم بخش خصوصی هم باشیم؟
100%. من به نظرم بخش خصوصی رو من به خوبی میتونیم با میزان تحقق این آیین‌نامه‌ها و که در مشوق‌ها هستن رصد کنیم. من فکر می‌کنم که هر کجا در واقع این آیین‌نامه‌ها به خوبی اجرا بشوند، من بعید میدونم مشکلی ما داشته باشیم. بخش خصوصی علاقمند هستش و ظرفیتش رو هم داره، به محض اینکه ازش حمایت بشه وارد کار میشه،
به خصوص در حوزه ریلی،
به خصوص در حوزه ریلی، به دلیل اینکه کمتر انرژی میبره و سرعت خوبی هم انشالله همین مشابقه وقتی سرعت جابجایی سیر رو ببرن بالا 100% تاجرین ما و صاحبان کالا علاقمند میشن و استفاده خواهند کرد.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما جناب دکتر علیرضا افخم، معاونه برنامه‌ریزی دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون و خدا نگهدار.
خیلی ممنون هستم از دعوتتون، انشاءالله که در انتهای برنامه همه ما مجددا دور هم جمع بشیم و توفیق برنامه هفتم رو نظر باشیم.
ممنونم از شما و تشکر از همراهان امروز برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه امروز به ماده 56 و باید بگیم بخشی از ماده 57 پرداختیم که مرتبط بود با حوزه ترانزیت و افزایش سهم بخش ریلی در کشورمون با توجه به زیرساخت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی و بهسازی شرایط موجود در حوزه حمل و نقل کشورمون. ممنونم از همراهی شما، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
این ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال 1-1، پلیس 1.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خنثاست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش‌ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
شکوه ای کو در اوج زیبایی، ای نقشه دنیا با تو تماشایی، آغاز عشقی تو ای شور بی پایان، ای مهر گل کرده در اولین نام تو را باران نوشته پشت شیشه، ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای ایران. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران ایران ایران. کی رفتی از یادم با شادیت شادم، ابر بهارم با غمت ایران 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 ایران.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقان، رفیقان لوتی، رفیقان با عشق و مشکی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند.
ایران ما،
سرزمین همت جوانان.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کیش
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آخ وقت باشه، بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سپاس از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان و شنوندگان محترم هستیم. خدمت شما عرض کنم در بزرگداشت 40 روز از عروج ملکوتی فرماندهان، دانشمندان و شهدای والامقام اقتدار ایران، مراسمی با شکوه و متمرکز روز پنجشنبه 16 مرداد از ساعت 9 تا 12 صبح در محل مصلای تهران برگزار خواهد شد. گفتنی است این مراسم از سوی سرلشکر